خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. این صندلی هست اینجا بفهم. بخش اول از 34 جلسه زندگی با امام عصر صلوات الله و سلامه علیه. در ابتدای این جلسه سومین بخش از فرمایشات سرکار خانم نورشاهی رو میشنویم که قاعدتا باید این جلسه به اصل موضوع بهائیت پرداخته بشه. با تقدیم صلوات خدمت امام عصر علیه السلام فرمایشات ایشون رو میشنویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید.
ببخشید که فهمیدیم به اصل ماجرای بهائیت، یعنی بفرمایید که ببینم منظورتون چه نکته ایه. من مثلا انتخاب امروز من هست یا نه. اگر نکته
شما همون که آماده اینو بگین، من میخوام موضوع بهائیت برای مخاطبمون از پیش روشن‌تر باشه، حالا چه تاریخش، چه بعضی دیدگاه‌هاشون، چه برخی اعتقاداتشون، چه سابقه‌شون، هر بخشیشو که شما فکر میکنید که درش آمادگی دارین توضیح بفرمایید.
من
فکر
کردم که چون
بحث
بهائیت خیلی زمانمون 15 دقیقه است، بتونیم به هر حال به مثلا مطالبی که ضروری‌تر به نظر میرسه، از جمله سوالات شما، اگر سوالات تو ذهنتون راجع به بهائیت، راجع به آنچه که قبلا با هم صحبت کردیم هست، بفرمایید. حالا البته مطمئنا همشون رو من شاید نتونم پاسخ بدم، استاد زحمت می‌کشن پروژه بچه‌ها. سوالی هست بفرمایید که به هر حال چون آخرین گفتگومونه دیگه در واقع نکته مهمی تو ذهن شما ها نمونده باشه. خاطرتون هست از قبل چیزی سوالی؟
از قبل خاطرم هست.
نه سوال من. پس من با اجازه استاد، یعنی فکر کردم، یعنی همون پیاده شده مستند رو نگاه کردم، مثلا یکی دو تا نکته بود که خوب بود گفته بشه، اون رو انتخاب کردم و حالا بعدم میگم که مثلا چه نکاتی بود مثلا در نظر گرفت. یکی این که آنچه که ما با هم گفتگو کردیم با اعدام باب تموم شد صحبت همون، درسته؟ بعد از اون شاید یه اشاره هم کرده باشم، ولی نکته که خیلی مهمه و توی این پنجلد که همین الان به تو معرفیش میکنم همزمان، یعنی چند تا کار با هم، این پنجلد کتاب راجع به بهائیت مال انتشارات گوی هست. اگر سرچ کنید، من خودم سرچ کردم، هنوز پابرجاست و هنوزم این چاپ میشه و پخش میشه. شامل جلدهای یعنی اسامیشون پیدایش که راجعش با هم گفتگو کردیم، یعنی که اصلا چطور ایجاد شد این فرقه، این گروه، جایگاه تزار که یک کمی امروز کمی راجبش گفتگو میکنیم، ترتیب شماره پیر استعمار، طبیعتاً این راجب ارتباطشون با روسه، این راجب ارتباطشون با انگلیسه، خدای عصر ارتباطات که چند جمله، واقعاً چند جمله راجب این امروز اشاره میکنیم، و مهدی ستیزان که این تقریباً چکیده از تقریباً، نه اینکه هیچ نکته جدیدی نداره، ولی بیشتر چکیده این چهار جلد. آنچه که شما شنیدید و آنچه که توی اون مستند هست توی این کتاب ها هست، یعنی اگر بیشتر اهل کتابید و دوست دارید حتی مثلا ثبت شده شو داشته باشید و نوشته شده، جزوتون ناقصه یا مثلا اون مستند رو نمیتونید برای همیشه نگه دارید، آنچه شنیدید میگم توی اون مستند هست، توی این کتاب ها هست. چون اینا اصلا مال یه بنیادی به نام بنیاد بهایی پژوهیه که همین اینا منتشر شده، یه بنیاد ریشه دار و حالا البته من قدمتش رو نمیدونم، ولی مثلا خیلی سال سابقه داره که همه این کارا رو در واقع اونا دارن پیش میبرن و اون مستند هم مال همون مجموعه است. چیزی که حالا امروز گفتم که بهش اشاره میکنم از این کتاب اینه که بعد از، یعنی روزی که باب اعدام شد این اتفاقات افتاد و حالا جای فکر داره که اینا چه ارتباطی با روسیه داشتن که این چنین گرامی داشته شد این اعدام. عنوانش هست کنجکاوی های پرسش برانگیز. نه ببخشید من البته امروزی اصفاقی هم بکنم مطلب رو آماده هم منطقه چون اون موضوع فاطمیه رو بیشتر بهش پرداخته بودم با عجله چند تا نکته برای امروز انتخاب کردم، یعنی اون موضوع رو من آماده تر بودم. از شما اصفاقی میکنم که اونطوری ناشیانه توی گروه پیام گذاشتم چون قرار بود به این موضوع بپردازیم، بعد من پیشنهاد کردم راجع به فاطمیه صحبت کنیم، بعد که از شما به اصطلاح اظهار نظرتون رو نگرفتیم باز برگشتیم روی همین موضوع. البته مطلب آماده هم، فقط صفحه‌شو منظورم بود که پیدا بکنم. این که در اون روز سفیر به قولی کتاب کنسول روسیه در تشییع جنازه و در مراسم اعدام و تشییع جنازه تشییع که نه در همون روز اعدام با حضور پیدا میکنه و حتی گریه میکنه. یعنی اینا ببینید جای سوال داره، جای صحبت داره که مثلا خب چرا، چه ارتباطی، چه دلبستگی، چه رابطه‌ای. و حتی فردا نقاشی رو دعوت میکنه بر سر جنازه با که از نعش اون نقاشی بکشه و که بمونه مثلا در تاریخ باقی بمونه.
و مثلا بخوام این کلمی بوده این مال روسیه؟
نه کلمی نه، ایشون باید طبعا نمیتونه
بجه به هم هست،
یادم نمیاد راجبش چیزی خونده باشن ولی راجب دینش چی خونده باشن، ولی ظاهرا باید مسیحی بوده باشه. و بعد ماجراهای دیگری که توی این کتاب بهش میپردازه، یعنی دیگه توی این کتاب مشروع میپردازه به ردپایی که از روسیه توی دفاع از این گروه وجود داره. نکته دیگه توی کتاب خدای عصر ارتباطات راجع به این موضوع صحبت میکنه که شما فکر کنید که یعنی خدایی که ما میشناسیم، حالا به هر حال توی بحثای توحید شنیدیم یا خوندیم یا اصلا نوع دینداری خودمون، نوع خداپرستی خودمون، ما چه خدایی رو میپرستیم، چه خدایی در ذهنمون در دلمون در اعتقاداتمون جایی داره و بعد چگونه توی این فرقه بیرش دین نمیشه گفت، توی این فرقه چطور این خدا معرفی میشه. حسین علی باب همون کسی که بنیانگذار در واقع باب که نه میرزا علی محمد باب و اینشون میرزا حسین علی نوری که بنیانگذار بهائیت شد، ایشون خودش رو در جای جای کتاب ها، یعنی قبلا ایشون اینجوری اعلام کرده و توی این کتاب ها اینچنین ثبت شده که خودش رو اینطوری معرفی کرد به عنوان خدا. شما فکر بکنید که مثلا ما توی اعتقاداتمون اینچنین داریم که در مورد ذات خدا توی کلاس هم یه روز داشتیم در مورد صحبتی، در مورد ذات خدا ما نمیتونیم خیلی تفکر کنیم یا خیلی مثلا بگیم از طریق خوندن به دستش میارن یا از طریق فکر کردن، از طریق عبادت، یعنی برم در مورد کنه ذات خدا ما منع شدیم از اینکه خیلی وارد بشیم فکر کنیم و بخوایم که اونو به دست بیاریم و که در واقع همین جمله ما که اونو به دست بیاریم انگار که نوعی حالا ما داریم بر این خدا تسلط پیدا میکنیم که بر ذات اون پی میبریم، پس ما از این منع شدیم. ولی توی این فرقه این چنین میگه باب، حالا من جمله رو میخونم: جایی که مسلمانان به خود اجازه نمیدهند درباره ذات خدا حتی تفکر و تکلم کنند، میرزا علی محمد باب پیشوای بابیان که بهاءالله خود را از پیروان سینه چاک او و موعود وی میپندارد خود را ذات خدا میخواند. خب این راجع به باب بود. از این طرف به این مدعای جناب باب گوش بسپارید و انگشت حیرت به دندان گیرید. حالا عربیشو نوشته که معناش این هست که همانا علی قبل نبیل، که حالا من قبلا راجع به نبیل یادتونه یه جمله داشتیم گفتم تو اذان آمده بود، اشهد ان لا، یادتون هست؟ بعد گفتم من نمیدونم نبیل چیه، حالا اینجا به دستش اندیکم که توی پاورقی توضیح داده که توی لوح هیکل دین نبیل برابر حروف ابجد مساوی و هم معنای کلمه محمده. پس اینجا هم باز همون کلمه رو به کار میبره که میگه این نبیان قبل نبی ذات الله و کینونیتهی، که معناش این میشه همانا علی قبل نبیل، یعنی علی محمد، علی قبل نبیل، علی محمد، که تو هم جمله اذان هم همین بود، ذات خدا و کیان هستیست. یعنی این چنین، یعنی حالا بازم من همش به این فکر میکنم که حالا بعد از اون من چون خیلی در مورد بهاییت، یعنی اینطور نبود که ارتباط دائم داشته باشم، قبلا چیزای خونده بودم یا حالا شنیده بودم، بعد حالا دوباره با این مستند برام مرور شد. این آدم واقعا یعنی یه جورایی حیرت میکنه، یه جورایی تعجب میکنه که یه آدم خیلی معمولی و خیلی بدتر از معمولی، خیلی ناسالم، خیلی با افکار پریشان، مثلا بتونه بیاد مثلا این چنین ادعاهایی حتی در حد خدایی داشته باشه و بعد تا امروز زمان هنوز پیروی بشه و هنوز قدرت و قوت داشته باشه.
باهوش بوده خیلی
خب،
یعنی بحجه هوشیش خیلی با بود،
مگه ازش استفاده
بود اینجوری ها جمع جور میکرده، ردیف برنده میکرده.
استاد که درستانمون یه کلمه بود که در مورد آها شما باشون داری مرور میکنی دیگه را فکر میکنم نکرا رو درست بگم،
باهوش نیست.
آره این دیگه دیدگری نکرا بوده. که حالا البته اینجا یه اشاره میکنه که به اصطلاح توی قرآن ما در مورد فرعون همین ادعا رو داریم که و فرعون در واقع یکی از 12 یکی از 12 بد یا بدترین بندگان خداست که حالا اینطوری براتون میخونم، در روایت اسلامی جزء 12 نفری شمرده شده که بدترین آفریدگان، بدترین آفریدگان از آغاز تاریخ تا پایان جهانه، که فرعون هم ادعای خدایی رو توی قرآن داشته، چنین ادعایی رو برای خودش داشته، که حالا همون در سوره نازعات میگه انا ربکم الاعلی، این ادعایی. و حالا چی میخواد خدای اصل ارتباطات چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که اون خدای عظیم، اون خدای بزرگ، اون خدایی که میگه ما به توحید، ما در توحیدمون او رو به یگانگی میشناسیم و میپرستیم، این آدم، آدمی که بعد میاد چند تا از ضعف‌های مثلا عمده اینها رو، مثلا خدای زندانی، عناوینشو میگم که هم معرفی کتابه هم و برای شما انگیزه است و هم بیان کننده مطلبه. خدای زندانی، خدایی که دو بار زندان میشه، یعنی دو بار، یکی بعد از ترور ناصرالدین شاه در واقع به زندان میفته، البته الان راجبه میرزا حسین علی نوری بهاءالله نبا، یه بارم وقتی اختلافش با برادرش بالا میگیره و دیگه خلاصه بیم تشنج خیلی زیاد توی جامعه میره، اونها رو به زندان ایشون دستگیر میگیرنش و به زندان در عکا منتقلش میکنن، در واقع تبعیدش میکنن. حالا این هم نکته بود که حالا خیلی جالبه و شنیدنیه و خوندنی، خدایی که زندانی میشه، خدایی که یه عنوان دیگه هم داشت. و اینجا زاده شدن خدایی که نه زاده میشه و نه میزاید. عبدالحمید اشراق خاوری، یکی از معروفترین مبلغان و بزرگترین نویسندگان بهایی، دعایی رو از بهاءالله نقل میکنه که خودش برای شب ولادتش گفته، یعنی خود بهاءالله برای شب ولادتش اینو گفته، که حالا مهم نیست چه تاریخی اینجا نوشته. در بخشی از آن جناب بهاءالله در وصف خودش میگه، حالا عربیشو نمیدونم براتون بخونم، یعنی لزومی نداره، امشب کسی زاده شد. مثلا ببینید اصلا هیچ مفهومی، یعنی اصلا بازی با کلمه است، یعنی حتی به لحاظ انشایی هم درست نیست، یعنی انگار خودش تو خودش نقض داره، تو خودش ضد داره. امشب کسی زاده شد که نه زاده میشود و نه میزاید. واقعا پس خوشا به حال کسی که از این سخن در دریای معانی و حقایق غوطه بر شد. اینها رو در مورد خودش میگه. به این ترتیب آفریننده تمام هستی در دوم محرم سال 1233 هجری قمری از جهان غیب قدم به عالم امکان گذاشت. بعد یه جایی از این کتاب هم که حالا دیگه من علامت زدم ولی حالا دنبالش نگردم، یه جایی از اینها میگه پس با این حساب این خدا خلق شد و همه پیامبران پیشین هم ظاهراً پیرو به همین خدا، یعنی این خدا اصلی است دیگه، خدایی که نه زاییده نه زاده شده، همه پیامبران پیشین اونها همه هم به عبارتی گویا پیرو و بنده این خدا بودن. دو تا نکته حالا شادم حالا ببینم تدبیر شده بشه به یکی در واقع به عنوان نه دو تا است، دو تا نکته که در واقع مثلا توضیحاتی بود که خوب بود شنیدنش ولی جا مونده بود، من مثلا چک کردم با مطالبی که گفته شده. یکیش راجع به اعدام باب بود که میگفتن که یعنی تیرباران شد، بعد صحنه که آقا بعد دیدن نیستش، بعد گفتن که ایشون قید شده و اینها. در واقع بابیا این داستان رو ساختن که بگن باب معجزه هم داشت، یعنی چنین آدمی دارای معجزه هم بود، چنین انسانی، چنین پیامبری، چنین خلاصه آدمی بود. و این در حالی خوب اینا رو ما بدونیم، یعنی این نقض‌ها از بین حرفای خود اینا خیلی بی اساسه، خیلی بی اساسه، یعنی اصلا رد کردنشون هم گویا در اعتقادات، یعنی منظورم رد کردن اعتقاداتشون خیلی هم پیچیده نیست چون خیلی واقعا نادانن. ولی اینکه چطور داره ریشه پیدا میکنه و همچنان باقی است، اینا باز اگر باز شما هم سوالی بپرسید، چون من حتی برای مثلا امروزم یه کارهایی کردم ولی در انتخابش شک دارم، یعنی حتی مثلا یه شبکه رادیویی هست که من توش وایس‌های زیادی گوش کردم و توی این جزوه آماده و پیاده هست و محتویاتشو دارم، یه کانال بهای پژوهی هست که حالا اگه استاد صلاح دیدن خودشون یا من میذاریم توی کانال که شما هم دوست داشتید عضو اون بشید، ولی میگم در انتخابش شک دارم که اصلا اینا رو بگم یا مثلا نگم، حالا مثلا جاش نیست یا مثلا ارتباطی نداره، یعنی خوبه که این نقض ها رو بدونیم. حالا این مطلب رو بگم، اینکه ایشون اینو میگن در حالی که اصلا با خودش هم برای خودش معجزه قائل نبوده. یادتون هست در این مورد چی صحبت کردیم؟ خاطرتون که هست باب گفت ازش معجزه خواستن توی یه جلسه محاکمه، آها گفت من معجزم کلاممه، من معجزه دی، من معجزم کلاممه، بعد به این کلام آزمودنش، مثلا بهش گفتن خب یه آیه بیار، یه آیه خون، بعد خب اونایی که در واقع اونجا حاضر بودن به هر حال یه کارایی هم میکردن چون میدونستن که در واقع اصلا ادعا باطله، مثلا مدتی بعد، روزی بعد، ساعتی بعد میگفتن حالا همون آیه رو بخون، میخوند و یه جور دیگه میخوند، چون وحی در کار نبود، حقی در کار نبود، یعنی مطلبی رو که همون موقع میساخت ساعتی بعد، دقایقی بعد نمیتونست دوباره این همون رو تکرار بکنه. یکی این به نظرم بود که بد نیست که به هر حال حالا از این به بعد شاید مواجه یه موقع مواجه بشید، جایی چیزی بخونید بشنوید، اینا در واقع به کمک، شاید به کمک مون بیاد.
چون دروغ میگفته آدم دروغگو کم حافظم میشه،
دقیقاً
چیزاش به همین سادگی،
دقیقاً به همین سادگی که شما میفرمایید درسته، یعنی همینجور واقعا هست. یکی هم اینکه یه چیز خیلی خطرناکی که اینا در آینشون هست و من ازش به هر حال مهم بود ولی مطلب زیاد بود جامون، اینه که اینا میگن حاکم دین بیان وقتی که حاکم بشه، وقتی که ظهور کنه که بهش میگن من یظهر الله، لقب این لقب رو بهش میدن. چند تا وظیفه مهم و اساسی داره، یکیش حرق کتبه، یعنی سوزوندن کتاب ها، یعنی هر چی جز آیین بهائیه باید نابود بشه، باید سوزونده بشه. یکیش هدم بقاء، منهدم کردن آنچه عبادتگاه، بقعه و زیارتگاه، و قتل نفوس غیر بابی، کشتن هر آنچه انسان غیر بابی است. و واقعا به این عمل میکنن، یعنی هر جا که زورشون برسه، اولا همون زمان هم که صحبت میکردیم راجبش، راجب همون ابتدای ادعاشون، اعلام حضورشون و همون سالهای مقارن با این ماجرا، همه اون جنگهایی که راجبش با هم صحبت گفتیم که خیلی خونریزی به راه انداختن، جنگ راه انداختن، در تمام اون جنگها اینا این کارا رو کردن. و حالا من همین روزها، حالا این شاید بد نباشه، اشکالی نداره بگم، توی همین مثلا میگم مطالعاتی که توی کانال و توی همین رادیو خدمتگزاران و کانالی که معرفی کرده بود که یه کانال دیگه بود، چند تا قطعه فیلم دیدم که افرادی بودن که از دین بهائیت برگشته بودن و بعد چطور و چه وحشتی داشتن و چطور با اینا مثلا برخورد شده بود و خیلی خیلی وحشتناک بود که مثلا توی یه خانواده ای، مثلا مادر خانواده حالا به شکلی هدایت شده و میخواد که از این آیین برگرده، دوتا بچه های کوچیکش رو در جریان میذاره و به اونها میگه و بعد میگه مثلا امروز میره خونه مادر بزرگ و شاید آخرین باری باشه که اونها رو میبینیم، چون ما نمیدونیم چی پیش میاد، چه اتفاقی میفته، یعنی واقعا میدونه که ممکنه سر از تنش جدا شه توسط همسرش، یعنی اصلا هیچ عطوفتی، هیچ خلاصه اغمازی، چشم‌پوشی در این مورد انجام نمیشه. و اون یکی از اون مطالب متناقضی که اینا مطرح میکنن یکیش همینه، اینا به شدت مظلوم نمایی میکنن که ما مخصوصا در جوامع این مثلا ایران که مثلا مسلمانه و مردم دیندار هستن، به شدت مظلوم نمایی میکنن و اظهار این که ما هیچ حق حقوقی نداریم، ما نمیتونیم ابراز وجود کنیم، ما و این چنین ادعاهایی، در حالی که و خیلی اینا حالا اگه دیده باشیدشون ظاهرهای خیلی آرام ظاهرن، خیلی موجه، خیلی مهربان این شکلی هستن، ولی اگر در مواجهه جدی با باور دیگه و اعتقاد دیگه قرار بگیرن حتما دست به خون ریزی میزنن، یعنی اصلا راهی جز این بهشون پیشنهاد نمیشه و به قول معروف این رشته سر دراز دارن، یعنی خیلی وقتی که این باب بینشون مثلا از مهمات فرقشون هست. یه نکته حالا یادم اومد، اگر یه موقع شنیدید خاطرتون باشه، فکر می‌کنم خود اول همین خدای عصر ارتباطات بود، اینکه روی قبله نماها، یه سری از قبله نماها ظاهراً یه کلمه و یه قبله اضافه به نام بهجی هست. من ندیدم مثلا قبله نما
چی؟
بهجی.
بهجی؟
بله. بهجی. که حالا اصلا ابتدای این مثلا نوشته انگیزه نگارش این نوشتار، نویسنده دارن صحبت میکنن که یه روز یه کسی، یه دوستی با من مواجه شد، از من سوال کرد این قبله بهجی که روی قبله نماها هست این کجاست؟ مال کجاست؟ که بعد ایشون حالا در این مورد با اون دوست گفتگو میکنن و بعد میشه بنای نوشتار این کتاب، که یعنی فکر کنید خود دیگه خدایی که اون آدم باشه، قبلش هم باید بهجی باشه با یه قبله ساختگی. و بعد اینجا توضیح میده که میرزا حسین علی نوری تا زمانی که زنده بود آموخته بود به پیروانش که من خودم و من قبلم، رو به اون نماز میخوندن. آها، اولا چه نمازی؟ باز توی این جزوه هم سوال این خوبه، چون منو راهنمایی میکنه به اینکه نکنه مثلا کجا رو، چون ورق زدن یه مقدار سخت و مطلبی رو با عجله پیدا کردن. توی همین کتاب که توضیح میده که اینا از همین از همین عناوین استفاده میکنن، چه نمازی، چه عبادتی، منتها اینا میان به قول معروف وام میگیرن این اسمها رو و این باورها رو از ادیان دیگه، مثل اسلام، یعنی اینا مثل دین ما، اینا در واقع اصلا مسلمان نیستن، ولی به هر حال به قول یه جمله یه جایی میخوندن، میگفت استعمار بهائیت رو در دامن شیعه گذاشت و وهابیت رو در دامن مالا مکتب خلفا. اینا اصلا یعنی اصلا هیچ شباهتی با تشیع ندارن، ولی خب میان برای موجه کردن خودشون وام میگیرن. خب نماز، خب ما هم نماز میخونیم، ولی اینجوری نماز رو میگیرن تغییرش میدن، مثلا روزه ها رو تغییرش میدن، دیگه اون چیزی از اصلش باقی نمیمونه، فقط چون جهت تزویر و جهت حیله بهش نیاز دارن اینو میگیرن، واسه پالو میگن نماز، روزه. حالا اون نمازی که به قول خودشون میخونن تا میرزا حسین علی زنده بوده که او اقتدار این رو به او میخوندن، قبلشون بوده، حالا کدوم بر وای میستاده نمیدونم، حتما میشه روز نری هم باید حتما یه جای خاصی وای میستاده، چون اگر نگه هر روز یه طرف وایسته خب نفریه به هر حال قبله بوده، اگه هر طرف بود او قبله بود
تنبو.
آره و امروز همینه واقعا، و حالا و امروز که مزار نحسش در حیفا قرار داره رو به اون سمت
اسرائیل،
بله رو به اون سمت
اسرائیل یه جوی بسیار خیلی مقدس
داره. بله. و حالا اگه باز میگم سوال دیگه باشه خیلی خوب میشه که تقریبا من میگم دیگه دو تا نکات رو گفت، دو تا نکته رو گفتم، کتابا معرفی شد و
کلمه بهجه باهی دو چشمه.
بله باهی دو چشمه بهجی
بهجی.
بله گفت میگن ظاهرا روی بعضی از قبلن ماها حتی این اون حالا یه نکته ای که هست و بازم این نکته است اینه که توی اون مطالبی که میگم توی هم قبلا یادداشت کردم گفتم حالا بگم یا نگم، یکیش اینه که جالبه، یکیش این بود که اینا ببخشید از ذهنم رفت انتخابش، در واقع نکته ای که میخواستم انتخاب بکنم ببخشید میگم تعدد مطالب من به شک میندازه، حالا باز میگم سوالی هست بفرمایید تا اینو به یاد بیارم و براتون بگم. بله نگاه بکنم اینجا ببینم که این مدته که
این قسمتی که داشتید میفرمایید تا سه مرحلهشو گفتید، سوزاندن کتب دینی، منحدر کردن بقعه ها،
سه تا
آره
هر به کتب عدم بقا و قتل نفوس غیر بابی. راجع به آها این بود میخواستم بگم، این بود که اینا توی ایران خیلی نه اینکه پایگاه ندارن، نه اینکه کار نمی کنن، این کارها انجام میشه، ما هم باید مراقب باشیم، منتها به واسطه که ایران مردم خیلی خب شیعن و خیلی ارادت دارن به اهل بیت، خیلی ارادت دارن به امام زمان علیه السلام و آگاهی نسبتاً خوبی هم دارن مردم، حتی عامه مردم، اینی که اینا اینجا خیلی اونجور که دلشون میخواد نمیتونن آزاد باشن و مانور بدن. یه مطلبی که برای من جالب بود که بهش برخورد کردم این جشن 200 سالگی با مثلا اینکه چرا توی ایران خیلی مثلا حداقل الان بین ما کدوم شما همچین چیزی شنیدید؟ من که نشنیدم که مثلا همچین جشن برپا شده باشه، با اون همه خیلی تبلیغ کرده بودن، خیلی هزینه کرده بودن، اون بارم راجبش صحبت کردیم و راجب بهایای دنیا و ایران، ولی توی ایران اینا خیلی در واقع کارشون نمیگیره. یکی از دلایل، حالا یکی از دلایلش اصلیش همین بود که گفتم اعتقاد و باور مردمه که اینا اصلا جرئت نمیکنن که خیلی جاها ابراز وجودی بکنن، چون باشون برخورد سختی میشه، و اینکه این مواجهه همزمانی این جشن 200 سالگی با ایام اربعین تقریبا ها نه دقیقا مصادف نبوده، ولی تقریبا توی ایام اربعین و بعد از اون شهادت امام رضا علیه السلام، روزهای پایان سفر، و این همزمانی اصلا به اینها اجازه نمیداد که توی اون فضا بخوان بیان و حرفی در این مورد بزنن. ولی یه نکته ای هم که خوبه که بدونیم اینه که این جشن های 200 سالگی فقط مختص امسال نبوده، یعنی یک سال نیست، یک چند سالی، یک برهی در واقع، حالا من اینا رو الان توی ذهنم دقیقا نیست، اینجا نوشتهش هست که نمیخوام پیداش کنم ازش بخونم، اینا میان مقطع مقطع میکنن تاریخو، مثلا این 8 سال، 8 سال بعدی، 8 سال بعدی، یعنی برای خودشون اهداف کوتاه مدت و دراز مدت تعیین میکنن که چه کار کنن توی این مقاطع. در نتیجه الان جشن های 200 سالگی یک بهانه است که حداقل تا خیلی از 200 سالگی دور نشدن به دردشون میخوره، یعنی ممکنه ما تا چند سال آینده هم یه موقع یه همچین چیزی بشنویم. عرض من تمامه، فقط یه نکته کوچیک بگم راجع به اون، میگم چیزی که راجع به فاطمیه، فقط دوست دارم اینو به اطلاعتون برسونم، من اصلا آدم مطلعی نیستم، واقعا نیستم، نه اینکه تعارف میکنم، من هنه تو حالا هوای خودم و توی کل کار معلمی و دیگه چیزی هم ازش در نمیاد، اطلاعی اینه که باید خودم اهل مطالعه میبودم که ظاهرا نبودم، اون جلسه که من توی گروه گذاشته بودم و شرکت داشتم، یعنی واقعا برای من عجیب بود. یعنی واقعا حتی به یه عبارتی من هیجان زده کرده بود که آثارش هم معلومه، یعنی هم از همون پیامه معلومه و هم از این گفتار من معلومه و هم از این خدا میدونه. میگم میدونم که با هم یعنی اصلا هرچی برداشتی نمیکنید، فقط میخوام شما رو انگیزتون رو یعنی یه جوری تحریک کنم که دنبال این باشید که مگر چه چیزی میشه شنید. من با اینکه یه مقداری توی نوشتن ضعف دارم، یعنی خیلی که سرم پایین باشه در واقع دردی رو توی گردن تجربه میکنم، خودم مجبور کردم که توی این چند روز آنچه که روز پنجشنبه گذشته بود پیاده کنم و الان پیاده کردم. چرا؟ چون فکر کردم از ذهنم میره، یعنی ضبط کرده بودم و نوشته بودم ولی خب پراکنده بود. یک انسجامی داشت و یک منطق و یک استدلالی داشت که من تا به حال چنین استدلالی راجع به فاطمیه من نشنیده بودم، که دارم اعتراف میکنم. برای این بود که پیشنهاد کردم که شاید، چون ببینید ما ارادت داریم و این ارادت ما رو کافیست، انگار ما رو نه که بگم کافیست، انگار خدا رو شکر اونقدر محکمه که ما رو حفظ میکنه. ما توی ما میدون منظورم چیه، که اتفاقا آخرین صفحه و آخرین جملات مطلبم هم همینه که ما یکی از دلایل عزاداریمون ابراز ارادته. ما ارادت داریم و این ارادت رو ابراز میکنیم و کاملا باور قلبی داریم. این خیلی خوبه ولی کافی نیست. من نمیخوام بگم اون ماجر اون جمله غلط نمیدونم شعور نمیدونم شعار حسین و شعور حسینی نمیخوام بگم، گریه عزاداری اینها همه اصله، همه باید باشه. اصلا یه جایی از این مطلب که میگم اواخرش هست گفته میشه که آل بویه اینها اصلا زیدی مذهب بودن، بعد توسط علما شیعه شدن، بعد اومدن بغداد رو گرفتن. زمانی که بغداد رو گرفتن دو تا کار انجام دادن در قدیر و در فاطمیه. اینها دست بیرون از منازل از مجالس بیرون میامن تو خیابونا. قدیر دسته ها و جمع های شادی و در فاطمیه دسته های عزاداری. این حاصلش این شد که دیگه بعد از اون کسی نمیتونست بگه که خب این بار خیلی سال پیش اگه اشتباه نکنم، یعنی اینجا نوشته بودم حدود مثلا سال استاد 350 مثلا حدودا فکر کنم مثلا 350 هجری قمری بوده، یعنی خیلی نزدیک بوده به از الان دور و نزدیک به اصل ماجرا. اون موقع زمانی بود که اگر میتونستن میگفتن دروغ بوده، اصلا حضرت زهرا شهید نشدن، اصلا ایشون بیمار شدن. کی اصلا میگه که بیا صاحب کی میگه ایشون شهید شدن؟ و بعد ببینید همین عزاداری، همین عزاداری که الان دارم بهش اشاره میکنه و اون موقع بوده و امروز ما انجام میدیم، همین نگه داشته. یعنی همینه که اون موقع دیگه کی میتونست بگه که کدوم شهادت؟ پس شهادت تثبیت میشه، شهادت اتفاق افتاده. بعد این ماجرا میشه که اون ماجرایی که حضرت زهرا علیه السلام از کیا ناراضی بودن، از کی ناراضی بودن، چرا؟ یعنی همطور سوال پشت سوال که امروزه هم دیده باشید همین عین این ماجرا گاهی اتفاق میفته، یعنی این گفتگوها حتی گاهی شاید باشه. حالا من امر استاد رو اطاعت میکنم اگر که بتونم که تایپ بکنم. برای من یه روند منطقی بود، در واقع میخواد اینو مطرح بکنه که یک زنجیره منطقی به این کوتاهی نیست، 3 ساعت 4 ساعت صحبت بوده، ولی اینو میخواد بگه. ما میخواییم خدا رو بندگی کنیم. چگونه بندگی کنیم؟ هدف از یعنی از ما میخواییم که هدف از آفرینش رو بدونیم و به اون سر بگذاریم، اطاعت کنیم. خب میخواییم خدا رو عبادت کنیم. بعد گفتگو میشه که خب هدف از خلقت بشر چیه؟ مثلا بعضی میگن تکامل. من یادم نوجوان که بودم اینقدر تلاش میکردم تکامل انسان رو بفهمم، ولی دوتا خط میخوندم نمیفهمیدم که حالا میبستم میذاشتم کنم. ما انسان میخواد کامل بشه، خب که چکار شه؟ که چکار کنه؟ پس اون هدف واقعی همون آیه قرآنه که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که خدا رو بپرستن. خب خدا رو چجوری بپرستیم؟ خب میپرستیم، خدا رو میپرستیم، اوامرش رو اطاعت میکنیم، دیگه چکار کنیم؟ که بعد اینجا صحبت از بندگان برگزیده و حتی خلقت نور اونها قبل از آفرینش، که اینم توی درسامون یادم یه روز استاد اشاره فرمودن که منظورم اینه که یعنی برمیگرده به اونجاها، یعنی اطاعت از حضرت زهرا سلام الله علیها و الگوبرداری از ایشون یه امر سوری و دلی فقط نیست، که مثلا چون حالا نعوذ بالله یه خانم خیلی خوبی بودن، چون خیلی خانم خوبی بودن ما دوستشون داریم و ازشون اعتماد، ما دیگه اصلا خانم به اون خوبی نداشتیم. اصلا استدلال این نیست، خیلی ریشه دارتر از این حرفاست که انشالله توی گروه با هم صحبت میکنم. ببخشید وقتی به اختصاص دادید، من ببخشید باستم
دست شما در نخونه.
بفرمایید شما بوده. این چی بود؟
ببینید من توی گروه گذاشتم دیگه، روز پنجشنبه یک جلسه برگزار شد تو دفتر آقای وحید، بعضی از دوستان حاضرمون هم تشریف داشتن، اونو شنیدیم. بعد من یادداشتام کامل کردم برای تصور اینکه ممکنه بخوام اینجا استفاده کنم، که حالا بعد برنامه جور دیگه ای شد. ولی من الحمدلله موفق شدم به اینکه، چون انقدر برام جدید بود و نشنیده بودم، همش میگفتم من این زنجیره رو تو ذهنم چجوری حفظ کنم و فراموش نکنم و این منطقش رو پشت هم داشته باشم. که
حالا اگه نتونستینم تایپ بکنین، عکسشو بذارین توی گروه، قابل خوندن هست.
من تایپ میکنم منتها به مرور، یعنی ممکنه حتی مثلا از این ایام هم خارج شده باشیم، تیکه تیکه تایپ میکنم، اونطوری بهتره. چون من حقیقتا خودم مثلا مطالبی که تصویر گذاشته میشه کتاب باشه باز بهتر، ولی دستخطا چون یه جوریه که همه نمیتونن بخونن، گاهی موفق نمیشن. مثلا برعکس بعضی از تصاویری که دوستان میذارن، حالا گاهی هم تو پی وی ازشون چیزی میخوام نمیتونم که استفاده کنم، اینه که سعی میکنم که هم تایپ بکنم.
خدا به شما خیر بده، شما را از خدمتگزاران اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد انشاءالله. خیلی ممنون، لطف کردی، خواهش میکنم، سلامت بشین. بسیار خب، در این قسمت باید یه چند تا سوال رو طرح بکنیم و از بزرگواران هم کمک بگیریم برای شنیدن به پاسخ‌هاشون. یه فایلی رو یکی از خانم‌ها ارسال کرده بودن که من به ایشون عرض کردم ما این فایل رو در کلاس پخش میکنیم یا میگذاریم، که کمی البته شنیدنیه، کمی دیدنیه، ولی حالا در حدی که میشود پخشش کرد. من این فایل صوتی رو در جلسه میگذارم و بزرگواران سعی بفهمن که به موضوع مطرح شده در این فایل پاسخ بدن. بنابراین یکی از سوالاتی که در این جلسه به جواب میدیم، پاسخ به این فایل صوتی و احیاناً حالا اگه بگیم شبهه‌ای که در این زمینه مطرح شده است. تصویرم داره ولی حالا شما بیشتر به خود فایل توجه کنید.
با درود به همه شما یاران و همراهان عزیزم، من در این برنامه نتایج تحقیق دکتر حسین عسکری و خانم دکتر شهرزاد رحمان از اساتید دانشکده علوم تهران رو به عنوان کشورهای اسلامی چقدر اسلامی هستن رو توضیح میدم و امیدوارم براتون جالب باشه. متغیرهای بکاررفته در این تحقیق در ابعاد حقوق سیاسی، اقتصادی، رفتار متقابل انسان ها با یکدیگر و محیط زیست بر اساس قرآن و سنت های پیامبر اسلام جمعاً 113 شاخص مورد بررسی قرار گرفت. مثلا در بعد اقتصادی شاخص سلامت و عدم فسادپذیری و ربا و بهره کل، و در بعد اجتماعی شاخص آزادی های مدنی، امر به معروف و نهی از منکر، صاحبان قدرت و رعایت حقوق انسان ها و حقوق زنان، و در بعد زیست محیطی شاخص میزان آلوده کردن محیط زیست و آبها و توجه به بهبود کیفیت زندگی و شاخصهای همزیستی و رواداری نسبت به هم نوعان. 6 تا از اسلامی ترین کشورهای دنیا که بیشتر دستورات اسلام در آنها رعایت می شود انتخاب شدند که من براتون شرح می‌دهم. شماره 6 اسلامی ترین کشور فنلاند در اروپا است. شماره 5 کشور نروژ که اون هم در اروپا است. شماره 4 هم از همون حوزه اسکاندیناویه و کشور سوئد. شماره 3 باز هم همون دوروبر کشور دانمارک انتخاب شده. شماره 2 هم به یک کشور اروپایی دیگه به نام لوکزامبورگ میرسه. و در آخر شماره 1 اسلامی ترین کشور دنیا به نیوزیلند میرسه. میدونید چرا 6 تا کشور که مقررات و دستورات اسلام رو بیشتر اجرا میکنن معرفی میکنن؟ برای اینکه تا رتبه 37 هیچ کشور اسلامی وجود نداره و رتبه 38 به کشور مسلمان مالزی رسیده. و خوبه که بدونید کشور ایران در این تحقیقات و رده‌بندی به رتبه 137 دست یافته. این نشون میده که مسلمانان در عمل نتونستن به چیزهایی که ادعا کردن برسن، اما کشورهای پیشرفته که بر اساس حاکمیت قانون و اخلاق اداره میشوند به نتایج بهتری رسیدن. داستان عجیبیه جدا. چرا ما تو بکار بردن خوبیهای دینمون ناکام موندیم؟ که زیبا گفته شاعر فارسیگوی ابو سعید ابوالخیر، جمعیت کفر از پریشانی ماست، آبادی بتخانه ز ویرانی ماست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد، جالب بود، حتما کامنت بدید.
خب چقدر جون صحبتاش درسته، چقدر ایراد داره، تحلیل بفرمایید.
به نظر من نظر قانون مقررات توی اون کشورها بیشتر داره رعایت میشه این دستورایی که اسلام داره، ولی از لحاظ باورهای اعتقادی اون اعتقاد خدا و اهل بیت و اینا که اینا جزء شاخه‌های اصلی مسلمانی، اونا اینو ندارن، ولی
اونا
اینو تو بررسیشون
قرار
نداره.
دیگه
من صحبتایشون رو میخوام تکمیل کنم. سه تا اصل اعتقادات، احکام و اخلاق داریم. اینا روی اخلاق خیلی تاکید میکنن. اعتقادات
احکام و باورهای اجتماعی رو رعایت کردن، فردی و اعتقادی توشون کم بود.
دیگه
اخلاقشو از اسلام گرفتن و پیاده میکنن، هی تبلیغ میکنن بدون اینکه کسی بفهمه.
درسته. یه مسئله دیگه، قانون اونجا خیلی محکمه، اگه کسی خلاف قانون عمل کنه به شدت تنبیه و مجازات و جریمه خواهد شد. اینو از ترس قانون رعایت میکنن. اعتقاد باور قلبی به خداوند که خداوند دستور رو به ما داده، اونو اعتقاد رو ندارن. از ترس قانون برداشته بشه زور قانون اونا رعایت نکنند.
البته اینجوری هم نیست، حتما یعنی مجازات نیست، یعنی اینها اخلاقیات رو خیلی رعایت میکنن. حتی می‌بینیم در پیش با افتادگاه‌ترین مسائل زندگی، حتی مثلا یه نمونش این که خیلی به محیط زیستشون اهمیت بدن، به تمیزش، به نظافتش، اونجا کسی کثیف کنه که مجازات نمیشه. من اعتقاد دارم که همون احکام و اونها و اون احکام رو بیشتر بهش توجه ندارن، ولی که اصول اخلاقشون و قانونشون کاملا درسته و اینها چیزیه که پیداتره تو سطح جامعه.
بله، بگید تحلیلت.
گزارش اصلا طبق یه فرمانده که خودش خواسته رفت تحقیق کرده، اصلا روی اصل اسلام و مسلمانی نرفته، اصلا رفته گفته اینا اینا اینجوری ها بوده. همه هم میدونید اسلام اصلا چیز دیگه ایه، رایی نیست که اینا
خب یه سری
گزارش اصلا اساسش اشتباهه.
یه سری دستوراتی وجود داره که تو همه ادیان هست، نظافت، رحم به دیگران، دوستی، اعتقاد، تو همه ادیان هست. اونها هم حالا شاید دین خودشون رو دروش اقدام میکنن، ولی متاسفانه الان زمان فعلی چون اکثر کشورهای مسلمان تو منطقه میشه بگیم توی جزء کشورهای به قول خودشون جهان سوم هستن، خیلی از لحاظ تبلیغاتی و اعتقادی دار رو اینا کار میکنن، یعنی توی جهان داره تبلیغ میشه که این اسلام رو بیان رو ظاهرش رو خدشه دار کنن. همینطور که الان اومدن داعش رو اینا علم کردن که به دنیا بگن که اسلام و روششون هم اینه که اول از همه کلمه لا اله الا الله رو میارن، بعد هم اسم پاک حضرت رسول صلی الله علیه رو میارن و همه جا به این عنوان خودشون رو دارن معرفی میکنن که بگن اسلام خشنترین و بیرحم در این دینیه که ببینی راحت سر میبره، راحت میگیره، مثلا به تمام ادیان داره ظلم میکنه و این به نظر من بیشتر تبلیغاتیه، چون همه کشور یه سری قانون و قاعده دادن که از نظر عقلی برای ترقی باید ازش پیروی بشه، نظم باید باشه، قانون باید باشه، احترام باید باشه، تجاوز به حقوق دیگران نباشه، نمیدونم. خب این چیزا که تو همین ادیان هست، تو همین قوانین کشور هم هستش، ولی با این لحاظ که ما بیاییم بگیم اسلامی هستن اینها، خب شاید بله ما الان توی خیلی طب‌های خارجی میبینیم که اومدن از طب امام رضای ما دارن استفاده میکنن، از طب امام صادق ما استفاده میکنن، ولی نمیگن، میگن این پژوهش هایی که ما در دانشگاه هامون بهش رسیدیم.
بقیه
مثلا الان اگه بخوایم مثال بزنیم توی کشور ژاپن لحاظ پایبندی به اخلاقیات رتبه یک رو گرفته، حتی نسبت به کانادا که خب آمریکا که خب خیلی مشکلات خشونتی و اینا زیاد داره، ولی تو همین کشور ژاپن که حتی اومدن توی مدارس شروع کردن به بررسی هوش‌های مختلف و به بچه‌ها آموزش میدن که اون احساس همدلی و اون حسای مختلفی که به وجود میاد و برای ارتباط متقابل و تعامل اجتماعی به بچه‌ها آموزش میدن و خب خیلی توی اخلاقیات و توی احترام به حقوق شهروندی پیشرفت داره، ولی خودش اینو اذعان داشته که بعد از اینکه این کارهای اخلاقی رو انجام میدیم به یه احساس پوچی میرسیم که خب حالا ما این کار رو کردیم، آخرش قرار هیچی از همون هیچ ابدیتی وجود نداشته باشه برای ما. و بعد برای همین آمار تو همون کشور آمار خودکشی و اون پوچی و اون اعتقاد نداشتن به ابدیت و اون چیزای باورای دینی که به آدم انگیزه میده، به آدم قدرت میده، اونا رو هیچ اونا براشون همه بی‌معناه، برای همین آمار خودکشی خیلی بالاتر رفته. ولی توی کشورهایی که اسلامی هستن، حتی مثلا من فکر میکنم حتی تو ایران خودمون، وقتی که به بچه این حس رو بدی که الان مثلا اینجا باید یه احترام، اگه داری احترام میذاری به والدینت یا اگر داری احترام میذاری، یعنی که اگه داری سکوت میکنی یه جایی که قدرت پرخاشگری داری ولی به خاطر خدا و به خاطر حجت خدا سکوت میکنی، چشم‌پوشی میکنی از اون قدرتی که داری، اون برای اون این خیلی ارزشمندتره، چون برای اون یک چیز، یک باور و اعتقاد درونیه، یک چیزی نیستش که خب من اینو یاد گرفتم قرار تو این دنیا انجام بدم حالا آخرش چی که چی. پس نتیجه میشه که کلن این بحثی که این مدلی جلو بره این اشتباهه، چون مثال همون بحث شریعتی میشه که میگه من اسلامو تو خارج از ایران دیدم، چون یعنی داره اشتباهی مطلب رو پیش میره، چون اصلا اسلام و حالا اعتقادات صرفا توی یک سری مقررات و اخلاقیات و صرف نیست.
بله خیلی ممنون. بله
ببینید اون هدف و پایتی که ما داریم به اون چش دوختیم، اون رفاه دنیوی نیست، نه اینکه نمیخوایم ولی نمیخوایم که بهش برسیم، ولی ما الان جنبه رو حالا به شکل عام و وضعیت فعلی جامعه رو میگم، یعنی الان به لحاظ معنوی واقعا ما آدم های خیلی معمولی داریم که دارن زندگی میکنن که باورهاشان آنچنان عمیقه که اینه دیارم با اینها به صحبت بشینه میبینه که اینها به کجا نظر دارن و مسائل زندگی خودشون رو چجوری حل میکنن، چجوری نگاه میکنن و به جامعه چجوری نگاه میکنن. مثلا مثل دست دادن فرزند، مثل اتفاقات بدی که توی زندگی میفته، مثل توجه به جوانب اخلاقی. در واقع اینو میخوام بگم که آنچه که دنیا داره، حالا این کشورها و حالا جاهای دیگه دارن به سمتش میرن، یک افق بی‌معناست، یک در واقع به عبارت ویترینه، یعنی اینها دارن، یعنی ظاهر بد نیست، تعارفا کسی بدش نمیاد، خب همینه که دل همه دنیا رو برد، ولی یکی این مطلبه و یکی این که من باز تقلب میکنم از آموزه های پنجشنبه استفاده میکنم، یه جمله: دین میتواند انسان را از جهنم برهاند و به بهشت رساند، اما راه و رسمی نشان میدهد که دنیا هم پابرجاست. بعد بعد از این سوال میکنه، این که میگیم دین به دنیا هم نظر داره یعنی چی؟ یعنی ما رو به رفاه دنیوی، یعنی به رفاه هم میرسیم؟ که بعد پاسخ اینه که بله، اگر امیرالمومنین علیه السلام به حکومت میرسیدن و همه به اون سر مینهادن مثل زمان ظهور، چیزی که قراره بهش برسیم، بله این اتفاق هم میفتاد و به بهترین شکل میفتاد، منتها نه به شکلی که اونها ترسیم کردن. اصلا بخشی از آنچه که ترسیم شده اصلا از دید ما، اصلا ما منع شدیم ازش. شما فکر کنید الان گاهی اوقات ما برای رفتن سفر به این کشورها مسئله داریم. مثلا من برم اونجا، خب یه هفته بعد چه کار کنم، چی بخورم، چی ببینم، بچه‌مو چه کار کنم؟ یعنی اصلا آنچه که اونجا داره اتفاق میفته و متاسفانه دل من مسلمان رو هم برده، دل بچه من رو هم برده، این اصلا چیزیه که از بخش عظیمی اصلا خیلیش برای من اصلا مجاز نیست. یعنی اصلا این نیست اون مدینه فاضله، این نیست اون تصویری که قرار ما بهش برسیم و هر چقدر تلاش کنیم نمیتونیم.
من بگم حسن ختام گزارششون از عبد خیش سخن مبردم از ایشون تایید کردن، در حالی که ایشون اصلا صوفی اسلام صوفی ها رو رد میکنه.
شما هم یه چیز میخواستیم بگیم خواهیم؟
بله، حالا اگه لازمه
بگیم دیگه.
ببینید حالا این مبحث هایی که دوستان فرمودن جمعاً حالا گوشه کناریش به ذهن خود من هم رسیده بود و اینکه حالا بخوام مطلب جدیدی رو عنوان بکنم این هستش که کلن من فکر بکنم در برخورد با این تیپ حالا فایل هایی که برای ما ارسال میشه چند تا نکته خیلی مهم و حائز اهمیته. یکی که در این مطالعات کلاسیک متغیرهایی که گفته میشه، اهم از متغیرهای وابسته یا حالا چیزایی که توی آمار، چون داره آماری صحبت میکنه، میگه صحبت میکنه و میگه که ما آمار گرفتیم که حالا به این صورت هستش، اینا خیلی مهمه که چه نوع متغیرهایی رو مورد بررسی قرار داره و ما خیلی راحت میتونیم از طریق آمار یه مثلا کلک خیلی راحت بزنیم به اطرافیانمون. نمونهش اینه که حالا ما بخوایم توی قضیه آماری بیایم مثلا یه نمودار سعودی بکشیم. خب وقتی شما نمون، همونطور که خانم یکی از خانم‌ها عنوان کردن که همونطور که اخلاقیات توی اون کشور خیلی رعایت میشه، خودکشی هم بالا هستش، نمودار سعودی اخلاقی رو شما بخواید بکشید نسبت هر ماه به ماه دیگه فقط افزایش رو نشون میده، ولی اگر همین نمودار رو بخواید به صورت کلی بکشید بعد خودکشی هم درش دخیل بکنید و وقتی که خودکشی رو درش دخیل میکنید واقعیت رو نشون میده. و اینکه یکی از بزرگوارا فهمیدن که حالا مثلا اینکه یه سری از کارا اونجا انجام نشه، هم از نظافت یا حالا هرچی که هستش مورد مؤاخذه یا جریمه قرار نمیگیره، این واقعیت نداره چون دقیقاً مورد جریمه قرار میگیره. یعنی توی کانادا اگر که منظر شما چمنایی که حالا جلوی منظر شما هستش از یه حدی بلندتر بشه و شما اون رو کوتاه نکنید و به زیبایی اون رسیدگی نکنید جریمه میشین. و حالا غیر از این مطالب دیگه من فکر میکنم ما باید یه واقعیت رو بپذیریم، اینکه توی حالا ایران خودمون یه سری کارا واقعا به ما مربوط میشه و اون کارا درست انجام نمیشه. یعنی مثلا الان ما حالا از هر کاری که بگذاریم قسمت خانوم ها، قسمت مثلا حالا مادرانگی، ما باید نگاه بکنیم واقعا مادرانگی ما چقدر درست انجام میشه که ما همچین افرادی رو تربیت بکنیم که نسبت به اطرافشون واقعا دغدغه‌مند باشن. یکی اینو فکر میکنم. یکی مسئله دیگه اینه که وقتی که اول توی اون قسمت هایی که میخوان یه کار رو انجام بدن، اون به اون قسمتی که میگفتن از لحاظ جریمه کردن جریمه های سنگینی داره، این رو اول شروع میکنن با این دلیل و بعدن این میشه یه ارزش. یعنی درسته که اولش جریمه سنگینیه، ولی خب وقتی که عادت میشه همه رعایت میکنن. و بحث دینیش هم اگر ما بخوایم بپردازیم، میگیم که ما اگر که بخوایم از لحاظ اعتقادی مورد بررسی قرار بدیم، فرد اگر که با یه اعتقادات مناسبی از دنیا بره، ما میگیم عاقبت به خیر شده. منتها اگر که کار خوبی انجام بده ولی با اعتقادات نامناسب باشه، ما همچین تفکر نسبت بهش نداریم. یعنی ممکنه با یه اعتقادات خوبی کسی از دنیا بره ولی گناهی داشته باشه، باعث اون گناه مورد مذمت قرار بگیره، ولی یه فردی خیلی هم خوب باشه، کار خوبی هم انجام بده، خیلی هم مواظب اطرافیانش و محیط زیستش و همه چی باشه، ولی خب وقتی از دنیا میره هیچ هبتت اعمال هم بشه.
خیلی ممنون. تیکه اول این فایل رو دوباره گوش بدیم.
با درود به همه شما یاران و همراهان عزیزم، من در این برنامه نتایج تحقیق دکتر حسین عسکری و خانم دکتر شهرزاد رحمان از اساتید دانشکده علوم تهران رو با عنوان کشورهای اسلامی.
کلمه دکتر، یکیشون خانم یکیشون آقا، در دانشگاه تهران.
با درود به همه شما یاران و همراهان عزیزم، من در این برنامه نتایج تحقیق دکتر حسین
تحقیق
عسکری و خانم دکتر شهرزاد رحمان از اساتید دانشکده علوم تهران رو با عنوان کشورهای اسلامی چقدر اسلامی هستن رو توضیح می...
کلمه اسلامی
میدم و امیدوارم براتون جالب باشه. متغیرهای بکار رفته در این
کلمه متغیر، احساس علمی بودن،
تحقیق در ابعاد حقوق سیاسی اقتصادی،
ابعاد یه بود نیست، ما جامعه نگرانه تحقیق کردیم،
رفتار متقابل انسان‌ها با یکدیگر و محیط زیست.
رفتار متقابل انسان‌ها با یکدیگر چیز مطلوبی است، همه دوست دارن.
بر اساس قرآن و سنت‌های پیامبر اسلام جمع
قرآن، کلمه‌ای که وجه تقدس می‌بخشه، سنت‌های پیامبر،
113 شاخص مورد بررسی قرار گرفت.
ما 113 شاخص، کلمه شاخص بس علمیه.
مثلا در بعد اقتصادی شاخص سلامت و عدم فسادپذیری و ربا
کلمه ربا، عدم فساد، کلمه ربا رو تو دنیا گشتیم. کلمه ربا تو ذهن شما ها منفیه، ما تو دنیا بررسی کردیم تا اسلامی ترین ها رو پیدا کنیم.
بهره کول
بهره کلمه منفیه برای شما مخاطبان، ما تو دنیا گشتیم با شاخص های علمی.
در بعد اجتماعی شاخص آزادی های مدنی، امر به معروف و نهی از منکر.
آزادی های مدنی، امر به معروف نهی از منکر رو تو دنیا، امر به معروف تو دنیا یعنی چی؟
صاحبان قدرت و رعایت حقوق انسان‌ها و
حقوق انسان‌ها، چه کلمه جذابی.
حقوق زنان و در بعد زیست محیطی شاخص میزان آلوده کردن محیط زیست و آبها و توجه به بهبود کیفیت زندگی و شاخص‌های همزیستی و
شاخص‌های همزیستی
رواداری نسبت به هم نوعان. 6 تا از اسلامی‌ترین کشورهای دنیا که بیشتر دستور
شد اسلامی ترین. یه تصویر نشونتون بدم، اصلا این که توی این مجله چی میگذره رو الان کاری نداریم. این تصویر و درشترین قسمت نوشته شده روی این تصویر یه مفهومی رو منتقل میکنه. حالا اون اسم مجله است. من در واقع به تحلیل هایی که شما کردید یه چیزی رو اضافه کردم و اون اینه که حواستون باشه قبل از این که شما محتوای متن را بخوانید تا بگید این محتوا درسته یا غلطه، قبل از اینکه شما وارد تحلیل محتوای گزارش بشید توجه کنید که به چه روش‌های علمی که ماها توی روانشناسی بهش میگیم روانشناسی رسانه یا تبلیغ، چجوری و تا کجا سرتون کلا رفت، بعد نگاه میکنیم ببینیم این محتوا کجاهاش غلط بود کجاهاش درست بود. یعنی میدونه که اگر بگه که در تصویر نشون بده که حجت الاسلام فلان در مدرسه فیضی چنین تحقیقی رو کرد، اصلا شما گوش نمیدی. اگر فقط آقای دکتر فلان باشه، من اصلا نمیگم واقعیت یا واقعیت نیستا، اگه یه آقا فقط نام ببره میشه تک جنسیتی، احتمال سوگیری داره. پس باید یه جوری مثل سریال ها که تقریبا سریالی موفق است که برای همه مخاطبان یک همانندسازی ایجاد کنه، یعنی هم توش یه دختر جذاب باشه هم پسر جذاب. فیلمی که فقط یه دختر جذاب داشته باشه یه عده مخاطب از دست میده. هر کدام از شخصیت های کارتونی، حالا میخواد این لاک پشت های چیچی باشه یا میخواد یه کارتون دیگه باشه، هر کدوم یه مشخصاتی دارن تا یکی از بچه ها خودشو با او همانندسازی کنه و کارتون رو تعقیب کنه. من تحلیل های شما رو پسندیدم، حالا من که قابل نیستم بپسندم، یعنی خیلی از نکته هایی که میخوام بهش اشاره بکنم شما ها گفتید، ولی قبل از ورود به سخن حواستون باشه این گوینده با چی داره کار میکنه. یکی از استادای دانشکده روانشناسی علامه اینو تو کلاس مطرح کرد و جملش این بود، اون زمان یادم نیست که ایشون توی تو ذهنم اینه که مثلا توی ستاد انتخاباتی آقای خاتمی بود در مقابل آقای ناطق نوری. اون زمان ایشون این جمله رو گفت، یه سری تجلیل ها و یه سری تحلیل هایی راجع به مثلا جناح رو در روش کرد، بعد یه جمله آخرش گفت، خیلی جمله جالبی بود، گفت ولی واقعیت اینه که هیچ چی کار عمامه مشکی رو نمیکنه. توی تصاویر تبلیغی آقای خاتمی صفحه پشتش اگر یادتون باشه، صفحه پشت مشکی، عمامه مشکی، لباس عبا مشکی، تنها چیزی که شما درش می دیدید یک صورت روشن و یک دست همراه با انگشتر بود. این جدیترین تصویر تبلیغی آقای خاتم. تصویرهای انتخاباتی آقای ناطق نوری با هزاران امضا و تجلیل و نوشته ها و اینها یه تصویر بود که مجبور بودن به خاطر عمامه سفید عبا رو کرم کنن، صفحه پشت رو مثلا توسی یا آبی یا هرچی بکنن. به تعبیر این استاد دانشگاه هیچ چی کار عمامه مشکی رو نمی کرد. ببینید این که این چی میگه نیازمند به یه مقدمه ایه. اون مقدمه این تصویر است. یعنی اول شما وارد محتوا به سرعت نشید، ببینید این آدم داره با چه تأثیرگذاری هایی و با چه روش هایی شما رو توجیه میکنه. الان توی تبلیغ های بهایی هایی که از آخرین فایل هایی که من دیدم بحث این بود که در دوران گذشته چه بلاهایی سر ما آمد، به حدی که تبلیغات جوری شده بود که اگر یه مسیری یک ریال هزینش بود ما اگه 50 ریال میدادیم به عنوان یه بهایی ما رو نمی بردن. به تعبیری که فرمودن توی سمینارشون هم، شما یک مظلوم نمایی فوق‌العاده ای می شود حاله ای برای تأثیرگذاری محتوا، برای تأثیرگذاری محتوا. قبل از این که شما وارد محتوا بشید اول نگاه کنید ببینید اون فضای حاله ای چیست. فضای حاله ای اینه، اصلا تو این میخواد بگه راجب هر چی این تأثیر خودشو گذاشت. هفته های متمادی به همین استدلال تصویر دخترکانی که جامی در دست دارند، چه فرشش ابریشم باشه، چه نقاشی فلان قیمتی باشه، چه پدر گرفته باشه، چه پدر شوهر، وقتی بر دیوار شما نقش بست، این یه تصویر حاله ای داره. شما نگید این یک تصویر هنریه. اگر بخوایم اسمش هنر بذاریم، خیلی چیزا هنره. این تصویر هنری تأثیر خودشو میگذاره، این تصویر مجله تأثیر خودشو میذاره، فلان جمله فلان دوست شما تأثیر خودشو میذاره. میشود من مادرم قربون صدقه کسی بره و بگه این بهترین دوست منه و هر ماه ما با هم یه جلسه دوره‌ای داریم ولی اهل نماز نباشه؟ میشود، این تأثیر خودشو میذاره. انتخاب دوست و اینکه واقعاً شما آیا تو این جلسه‌ای که مال میهمانی دوستان دبستانتون یا دبیرستانتون شرکت بکنید یا نکنید، بخشیش تأثیرهایی است که تأثیرهای حاله‌ای است نه محتوایی. شما میگید این خانم گوینده یه خانم گوینده‌ای بود، هر جا میرفت مثلا تمام لباساش سفید بود، حالا اگر بشناسید یا دیده باشیدش. خب این خانم گوینده داره یه کاری میکنه، حالا از این روش داره استفاده میکنه، او خانم گوینده از اون روش استفاده نمیکنه، این تصویر حاله ای داره. محتوا گام بعدیه، یعنی شما میگید اصلا اینا ملاک هست یا نیست، حالا اینجوری هست یا نیست. این محتوای حاله ای رو میخوام ازش کاربردی در بیارم. ها ببینید، این که شما میگید من اون دوست متدینم بد اخلاقه، من اصلا به این که شما با او برو یا نیا کاری ندارم، من میگم شبکه دوستی های شما تأثیر حال ایش بر فرزندان شما چی؟ این جمله‌ای که بعضی از شوهران شما یا شماها یا بعضی دوستانتون میگن و قطعا غلطه ولی به افتخار میگن، که ما آدمی هستیم که با همه جور آدمی میتونیم معاشرت بکنیم، ما با همه دوستیم، ما با همه دوستیم. این جمله غلطه، اصلا منطقا غلطه. تو نمیتونی با همه دوست باشی، میتونی با همه نقش بازی کنی، میتونی با همه نقش بازی. به بچه ها بگو من نقش بازی میکنم و نگو من با همه دوستم. وقتی میگی نقش بازی میکنم، یعنی مادر را حیثیت میندازی، چون مادر یه مادر استواری نیست، مادریست که هر جا باشه به رنگ همونا در میاد، یه مادر کم وزنه سبکه که با همه میتونه دوست بشه. تو نمیتوانی از همه جنس دوست داشته باشی، تو نمیتوانی با همه ارتباط داشته باشی، نمیتوانی. پس باید تکلیف خودتو معلوم کنی. جمله‌ای که یک بار دیگه در این مجموعه جلسات گفتیم، گفتیم یک بار برای همیشه تکلیف خودتون رو نسبت به اتفاقات اطرافتون باید روشن کنید. این معناش این نیست که یه روزی من بگم بالاخره من سایت فلان را انتخاب کنم یا سایت فلان، این معناش این جزئیات نیست، معناش انتخاب گام اصلیه. ببین، یا دروغگوام یا راستگو. اگه دروغ میگم دروغ میگم، اگه راست میگم راست میگم. ببین، اگه راست میگم دیگه همه جا راست میگم. یه بار من یه چیزی از دخترم یاد گرفتم، تو دفتر یادداشتش نوشتم این تکلیف را بررسی نکردم ولی میگوید نوشتم، امضا کرد. گوه جان، یعنی شما اینجام باید راست بگین؟ من تقریبا ازش یاد گرفتم، فهمیدم که فهمیده، من فکر میکنم باید همه جا راست گفت، حتی اینجا نباید امضا کنم وقتی بالاش نوشته پس از تأیید امضا کنید. بچه من باید تکلیفش روشن شه. بابا من چی کارم؟ اگر یه جای اشتباه کردم، اشتباه کرد. تو شبکه دوستی هاتون فکر کنید، تو شبکه ارتباطات خانوادگیتون فکر کنید، ببینید اگر شما گفتید این دوست منه، یعنی می شود مثل دوست من باشی، می شود دوستت داشت ولی جورابت نازک باشه، ولی اهل نماز نباشی، ولی اهل خوشبشه با هر محرم و نامحرمی به هر شکلی که دوست داری باشی، میتونی هر جو دلت میخواد باشی. وقتی گفتیم ما همه جای دنیا میتوانیم بریم، یا داری دروغ میگی یا خیلی سبکی. نه، ما همه جای دنیا نمیتونیم بریم. ولی اگه بگی آیا دین مانع از این است که من فلان جا بروم، نمیدونم، اون مصداقش رو باید بپرسی. آیا میشود با همه عموها، همه دایا، همه خاله ها به شکل مساوی ارتباط داشت؟ نمیشه. یا باید منافق بود به تعبیر خانوم، به تعبیر من یا باید انقدر سبک و بیرنگ بود که به رنگ همه در آمد، یا باید انتخابگری کرد. با اینا مسافرت هم میشه رفت، با اینا در حد سالی دوباره، با اینا در حد هفته یه باره، با اینا هر روز انتخاب کنید. پس من از این سوالی که یکی از خانم‌ها این متن ارسال، فیلم ارسال کرده بودن و خواسته بودن که ما راجبش توضیح بدیم، خودشون کمی احساس گنگی کرده بودن درش، من دو تا عرض در مقدمش گفتم. عرض سوم من میشه جمع‌بندی حرفای درست شماها. گفته اولم این بود که حواستون باشه ادبیات فیلم یا هر متنی داره چجوری تنظیم میشه و میخواد چیکار کنه. نکته دوم این بود که از این یاد بگیرید و تأمل کنید رو ارتباطاتتون و حاله اطرافتون، و این که من بدون اینکه چیزی را درست یا بد جلوه بدم، من پیام خودم را به بچه‌ام منتقل میکنم، به اطرافیانم منتقل میکنم، من به عروسم منتقل میکنم. این که توی بعضی از جلسات خانواده درمانی اینو میگیم، حالا اجازه بدین اینجا تو پرانتز من میگم، تا عروسدار شدین عروستون رو محرم اسرارتون قرار ندید. تا دومادار شدین به شوهرتونم یاد بدین دومادتون رو محرم اسرار و زندگی و گذشتتون قرار ندید. اصلا قرار نیست شما همه چیز رو بگو بگید. بعضی موقع ها یه حرفای شما میزنی تأثیرات خودشو تو زندگی اونا میذاره. میگه مامانت هم اینجوری میگفت. شما میگه اصلا مامان من که بر من نگفته، بر تو گفته، مامان تعریف میکرد. وقتی تو خواب بودی مامان داشت خونه تعریف میکرد بر من. تأثیرات حالعی زندگیتون رو مراقب باشید. من اصلا نمیگم شما این شبکه رو داشته باشید یا نداشته باشید. من میگم داشتن این شبکه یه معنا داره. الان یه خود کمرنگتر شده، ولی 10 سال پیش اگه کسی میگو من ماهواره دارم، این یه معنای دیگری هم داشت. الان میگم کمرنگتر شده، ممکنه یه روزی بگن اصلا ماهواره دارن، تلویزیون دارن، جفتش یه معنا داره. نمیدونم، ماهواره داریم یه معنایی داشت. بعد همه با افتخار میگفتن مثلا ما ماهواره داریم، شما نه، شما تلویزیون هم نداری، شما چقدر بیچاره این. مثلا ماهواره داشتن یه پیام حالیه. پس اگر شما کسی هستی که به هر دلیلی معتقدی نباید ماهواره داشته باشی، جمع دوستانه اگر همه شروع میکنن از ماهواره تعریف کردن، یعنی یا اشتباه نشستی یا بچه تو نباید اونجا میبردی. گام سوم سخن چیزی بود که شماها گفتید که من بخشی از فرمایشات شما رو موافقم، برای بعضی هاشم کامنت دارم، ولی الان وارد تحلیل محتوا نمیشم. میگم تحلیل محتوا همونایی که شما گفتید، حالا با دو تا جمله اضافه بکن، ولی از این میخواستم یه استفاده بهتری بشود. این تأثیر حاله‌ای الان تو رسانه و تو روانشناسی تبلیغ فوق‌العاده مؤثره. منتها شما نگاه کنید، وقتی به شما میگن الان یه نفر بهایی اینجا میخواد سخنرانی کنه و من به شما بگم این گوینده بهاییه، مثلا اگه شما بدانید مهندس و در واقع طراح ساختمان میدان آزادی بهاییه، اصلا تا الان شما این نمیدونستید. این که این طراح بهاییست، طراح این بهایی، احتمالا شما اگه یکی از قاب‌ها یا مجسمه‌های گوشه خونه‌تون مثلا ساختمان میدان آزادی باشه، یه احساس دیگه ای نسبت به این پیدا می‌کنید. یکی از احتمالات اینه که اگه جلسه خونه شما بیفته، شما اینو هم دوزه تو پستو. بابا این اینا با بهایا خوب نیستن. فکر کنم حالا ما الان مریدین. ببین یه تأثیر حاله‌ای میاد. این تأثیرات حاله‌ای رو ازش غفلت نکنید. وقتی به شما میگم این سخنران بهایی، شما گارد میگیرید. وقتی میگم مهندس این ساختمان بهایی بوده، یه جور دیگه ای بهش نگاه میکنید. دیگه نبریم مثلا دستمال بهش بمالین، تبرک کنید، گردنتون بندازین. خب ولی وقتی به شما نمیگن بهایی، شما گارد نداری، شما اینجور نشستی، هر چی که میگن دریافت میکنی. اتفاقی که در روانشناسی تبلیغ میفته همینه. تو روانشناسی تبلیغ از جایی شروع میکنه که شما گارد نگیری. اگر روز اول که من میخوام به شما یه جمله ای رو بگم، برگردم بگم بسمه تعالی، مثلا فرض کنید من با فلان دشمن پدر شما یا فلان کسی که سر پدر شما کلا گذاشته خیلی رفیقم، شما گارد میگیری، میگی نکنه از طریق اون میخواد اینجوری کنه. ولی اگه من بگم آقا من اصلا هیچ آشنایی با خانواده شما ندارم، شما بیگارد میشینی. اتفاقی تو روانشناسی تبلیغ میفته همین. حالا بیلبوردها رو نگاه بکنید، اینا که دیگه ساده تری میشه. یه تکلیف برای جلسه بعد که خانم بنیادی بنویسن توی گروه، این که حداقل 4-5 تا از بیلبوردهای شهر رو با بچه‌هاتون تحلیل کنید. این یعنی چی؟ یه چند تاشو که الان تو ذهنتونه بگید. حالا تلویزیون رو بگید. من فرض کردم بیلبوردها رو همه مجبوریم ببینیم، ولی تلویزیون رو نه.
خب تبلیغ آدرس همش رو میخوام. آها الان چه تو مدرسه شما، چه تو خونه، هر چی میش میگی اینو میخوام، اینو همش رو میخوام.
حالا میخوام تحلیل کنیم، نمیخوام بگیم تبلیغ رو یاد گرفته یا نه. این تبلیغ را تحلیل کنید. چه بیلبوردی الان یادتونه تو شهر؟
یعنی ازشون بپرسیم مثلا از روی این چی متوجه میشی؟
یعنی تأثیر حاله‌ای،
تأثیرات حاله‌ای و تحلیل. تحلیل یعنی
تأثیر روانی که رو من
میذاره. یعنی تحلیل رو بگم. ببینید مثلا فرض کنیم نشستیم داریم اخبار گوش میدیم، مثلا یه گزارشی میدیم. مثلا فرض کن پسر شما یا دختر شما برگرده بگه این با این گزارشش میخواد اینو بگه، در حالی که شما در اون گزارش اینو نمیبینید. مثلا یه چیزی که ما رو خیلی قدیمه، من میخوام بیلبوردای جدید بگینا چون خیلی وحشتناکه بعضیاش. مثلا قدیم مینوشتن که ارائه بلیط نشانه شخصیت شما، ساعت شما که اون زمان ماشین داشتین و راننده شخصی، ولی مثلا ما اتوبوس سوارا معنای حاله‌ای این چی بود؟ این میخواد بگه اگه بیلیت ندی بی شخصیتی. یعنی یه جوری میخواد تو رو در تحت یه فشار روانی بگذاره که این بیلیت یه تومنی رو بدی، بیلیت یه تومنی رو بدی. نمیدونم سن شما میخوره که به یه تومن بود یا نه. ها میگه یه نفر بالای 25 سال بود ولی بقیه سنشون نمیخوره. از اینا پیدا کنید و با بچه ها تحلیل کنید. این میخواد چی بگه این بیلبورده؟ بله
وحشتناک گفتین
یه حالا بگین یه وحشتناک بگین.
یه بار من داشتم رد می‌شدم، دیدم یه بیلبورد عکس تبلیغ سوسکوشه، یه مادر بچه‌شو بغل کرده، بعد نوشته محافظ پرقدرت.
خب محافظ پرقدرت اون سوسکوشه بود.
اون سوسکوشه بود، مثلا مامانه اومده بچه رو بغل کرده بود.
خب باز حالا ببینید چیه دیگه یادتون میاد دیگه. جملات رو شما تأثیر گذاشت؟
نه تأثیر گذار بود که گفتم که یعنی مامانا در حد سوسکش هم دیگه.
حالا
نه میدونم اونو متوجه شدم که
آه شما چی میخوام بگیم؟
یه جمله که من دیدم توی دبی بود، نوشته بود که توی هتل لطفا به زبان فارسی، لطفا با خودتون غذا نبرید.
چی غذا نبرید؟
مثلا اگر اینو به هیچ زبان دیگری ننوشته باشه یه تأثیر حالیش اینه که این فقط مخاطبش از حسن توجه شما و تاییدتونم متشکرم. بالاخره میخوام بگم این تأثیر حاله. حالا پس اینم یه تأثیر حالی داره دیگه، اگه به زبان دیگه ننوشته باشه، فقط به فارسی نوشته باشه شاید یه من حالا الان تبلیغ های کنونی را با بچه ها تحلیل کنید. 4 تا 5 تا موردش رو الان تحلیل کنید و سعی کنید به این نقطه نزدیک بشید. ببینید از روش های سواد رسانه‌ای این است که شما وقتی با بچه‌تون میشینین در واقع یه جاهایی مثلا بگین که دخترم پسرم خب حالا بذار اصلا ببینم چی میگه، یعنی اینقدر بچه ها بتوانن تحلیل کنن. این الان اینجوری کرد، میخواست اینجوری کنه، این میخواست منظورش این باشه، این کارتونه احتمالا منظورش این، الان خندید برای اینکه اینو بگه. یعنی باید بچه ها بتوانن هی براش پشت صحنه بسازن. شما میگید آقا این مثلا بدبین نشه، آقا فکر نکنه همش اینجوریه. میگم حالا شما بسم اللهشو بگین شروع بکنید. گاهی اوقات هم اتفاقا توی زمینه هایی طرف باید یه خوردن بدبین باشه توی زمینه های. یعنی واقعا این که الان اسرائیل بهائیت رو به عنوان یک دین رسمی میشناسد و بهش میدان میده، یعنی مثلا من چه خوشبینی نسبت بهش داشته باشم؟ این بدبینی لازمه حتی اگه نفهمم چه اتفاقی داره میافته. پس یه استفاده عملیاتی تربیتی کردیم که بسیار مؤثره. یعنی شما همین جوری مثلا بشینید و بگید خب حتما هر کسی یه مجلس گرفته حتما نیتش خیره، معلوم نیست. مثل این که توی مثلا ایام انتخاباتی باشه هر کی قضا میده حتما نیتش خیره. حالا این دلته یه جوک شده مثلا قضا بدن که به ما رأی بدین، ولی حالا تو لااقل یه بعضی شهرستان ها که هست این واقعا نیتش خیره، باید دادم پشت. و اینا بعضیا مبانی توحیدی، مبانی اعتقادی رو از آدم سلب میکنه. بیلبوردای کنونه میگم، شما اینی که میخونی اگه واقعا این باشه و این تو ذهن بچه من نقش ببنده، خب او دیگه از اینا به زندگی اینجوری نگاه میکنه.
مثلا این بیلبوردی هست که اصلا داره مایه شوینده تبلیغ میکنه، ولی اینقدر این خانم مثلا چهرش اینا زیبا شدن فکر کنید داره یه قبل از اینکه ببینین ریکوها رو نبینی فکر کنید داره لغزه به دیگه ای مثلا این خودش.
حالا اون یه اثر حاله دیگری داره، باز رو جملات الان من تأکید میکنم تا رو تصاویر، رو جملات.
حالا یه مطلبی هم بود چون پسر خود من خیلی درگیرش شده رو میخواستم بپرسم. حالا یعنی فکر کنم بچه ها خیلی درگیرش شده.
خب
این مطلب بودش که خب بالاخره توی این 1-2 هفته اخیر حالا چون بنا داریم که ما اسم خاصی رو نبریم، حالا من دقیقا اسمش رو نمبرم، یکی از کسایی که ما حالا با داعش یه جنگ مقابلی داشتن و اینها به شهادت رسیدن. بعد پسر من
هیچ کدوم نفهمیدیم کی بود. خب
آقا نه شما
بده. بله بله خب حالا بگیم
خیلی چیز بود، من برام خیلی هم تلویزیون و برخورد مردم نسبت به این موضوع و اینکه دقیقاً چی میگفتن، شاید تو دلشون یه چیز دیگه بوده، انشالله یه چیز دیگه بوده، منتها اینکه مثلا فرد رو محافظ جون خودشون میدونستن یعنی به معنای وحدت در یک نفر، یعنی یک نفره که از ما مراقبت میکنه. بعد و اون یک نفر مثلا این شخصه. بعد اینا هی گفته میشد، اینا پسر من خیلی دقیقه توی اینجور مسائل و خیلی هم اهل پرسجو و این صحبت. بعد دیگه خیلی حالش بد بود، گفتش که مامان دیگه یعنی اصلا داعش میاد و دیگه کلی من داشتم با ایشون، من بگم تاثیر حاله این همه اخباری که من منتشر میشد و اینکه این همه گفته میشد این بودش که پسر من فکر کرد خود دیگه ما بیکس شدیم. گفتم آقا جان ببین اصلا اونو ولش کن، صاحب از زمان هستن.
این یه تاثیر نه این تعبیر
کشتیم که آقای زهیر
نه این درسته. حالا این که بعضی از اینا واقعا تاثیر حاله این نیست، تاثیر مستقیمه. یعنی گاهی اوقات اصلا یعنی اصلا شما مستقیم القا میکنی که اگر چیزی تو را حفظ کرد یه آدم یا یه سیستمی بود، الان به هر دلیل اون سیستم رد بشه دیگه تو بدبختی. اینا گاهی اوقات اصلا مستقیم حاله این نیست. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله